أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به وجه دوم از ادله لبیه برای اثبات ولایت برای فقیه در امور عامه که استدلال به حکم عقل و دلیل حسوه بود، بیان شد که با توجه به این که در این تقریر از دلیل اونچه که مورد نظر هست مجرد حفظ نظام و عدم وقوع هرج و مرج نیست، تا در مناقشه به این دلیل بیان بشه که حفظ نظام متوقف نیست بر اینکه متصدی لامور عامه فقیه باشد، بلکه مناسب با موضوع حفظ نظام این هست که متصدی لین امور شخص خبیر به این امور به دارای معرفت اجتماعی و فهم عرفی و ادراک عرفی باشه، نه اینکه عالم به فقه و احکام شرعیه باشه ان تفصیلا که برگرده به اعتبار فقاهت و اجتهاد در متصدی نسبت به اون. اونچه که در این دلیل مورد عنایت هست اینه که امور عامه و حوائج اجتماعی داریم که یقیناً شارع راضی به اهمال نسبت به این امور نیست، که از این امور عامه، از این حوائج عامه، اداره شؤون مجتمع و تنظیم بلاد و با همون توضیح و تفصیلی که قبلا گفته شده، احتمال این که شارع اینها را نسبت به اینها اهمال کرده باشه و وظیفه را بیان نکرده باشه، راه حل بیان نکرده باشه نسبت به این امور، این احتمال داده نمیشه. همینطور که احتمال این که شارع راضی به این باشد که متصدی نسبت به این امور تواقیت باشند و بله حکام جور باشند، این را هم احتمال این داده نمیشه. با توجه به این که شارع اهمال نسبت به این امور نکرده است و راضی به اداره این امور توسط فساق و فجار نیست، از طرفی شخص خاصی را هم برای تصدی این امور نصب نکرده، به این نتیجه می رسیم که پس فقیه باید متصدی نسبت به این امور باشد. چرا به این نتیجه می رسیم؟ چطور تعین پیدا می کنه فقیه نسبت به این امر؟ چون اون چه که مورد نظر هست و مطلوبیت دارد اینه که این امور، این قضایا این حوادث حل بشه از طریق شرعی با اجرای احکام شرعی با رعایت حدود شرعی این مسائل حل بشه. این که حل این مسائل از طریق احکام شرع با رعایت حدود شرع هست، این مفروغ عنه و مأخوذ در این دلیله. با توجه به این که این حیثیت مأخوذ در این دلیل هست، طبعا اون کسی که باید متصدی نسبت به این امور بشود شخصی است که آشنای به حدود شرعیه و احکام شریعت هست. منتها اونچه که از دلیل حس به استفاده می شود اهلیت فقی و مجتهد برای تصدی نسبت به این امور عامه به نحو مطلق نیست. یعنی اینطور نیست که هر مجتهدی، هر فقیهی بتواند متصدی بشه، بلکه در کنار شرط فقاهت باید اهلیت نسبت به خصوصیات دیگر معرفت اجتماعی هم در او باشه. حد نصاب از درک اجتماعی رو باید داشته باشد، و الا کسی که اون درجه لازم و نصاب لازم را نسبت به این امور نداره به خاطر بساطتش و سادگیش، معلومه که چنین شخصی متولی نسبت به این امر نمیتونه باشه. اون که در این بحث مورد نظر هست اینه که شرط فقاهت لازم هست، معتبر هست. فقاهت به عنوان شرط معتبر هست در تصدی نسبت به این امور. منتها این که در کنار این شرایط دیگه هم باید وجود داشته باشه، اینم که معلوم هست با رعایت بقیه شرایط. و اونی هم که مورد نظر در این مورد در این موارد هست اینه که من به یدهی عظمت الامور فقی باشم، نه اینکه خود فقی مباشرت بکنه در تک تک این قضایا و بالمباشره همه این امور را متکفل بشه. اینکه معلومه که چنین معنای قابل التزام نیست. تک تک این موارد را به خصوصی بخواد مباشرت بکنه اینکه معلومه. اون چی که مورد نظر در نتیجه دلیل حسبه اینه که این امور به نظر فقی باشه، بله به رأی فقی باشه، مستند به فقی باشد، با اطلاع او باشد و از طریق او امور جریان پیدا کنه. تمشیت آرای فقی و انظار فقی معلومه که احتیاج به استنابه داره، اینطور نیست که همه جا بالمباشرت باشه، ولی اونی که لازم هست اینه که در مجموع به نظارت فقی باشد، به رأی فقی انجام بگیره، در نهایت به رأی فقی انجام بشه. چون در دلیل حسبه و در حکم عقل اون تركیز و تأکید بر خصوص حفظ نظام نیست، بلکه بر تحقق بر حل این حوائج اجتماعی و حفظ نظام از طریق اجرای احکام هست، روی این حساب نتیجه ای که از این دلیل گرفته میشه تصدی فقی نسبت به این امر هست. چون غیر فقی اگر بخواهد متصدی بشه، ولو از جهت بله از جهت تخصص و کاردانی و معرفت اجتماعی اون صلاحیت لازم را داشته باشه، ولی به خاطر آشنا نبودن به احکام شریعت طبعا حل و فصل قضایا به وجه شرعی که وجه مطلوب هست محقق نمیشه. چون ما هو المطلوب حل این قضایا در حل این قضایا از طریق اجرای احکام شرعی هست، طبعا متصدی باید یه چنین شأنی داشته باشه. این مطلبی است که بله از کلمات کسانی که به دلیل حسبه استدلال میکنن برای ثبوت ولایت للفقیه فی الامور العامه و اینکه رأی فقیه معتبر هست و باید مراعات بشود، بدون مراعات رأی فقیه این امور قابل حل و فصل نیست، در کلمات این اعلام هم وجود داره. به عنوان شاهد برای این امر همون عبارتی که از مرحوم آقای خویی در کتاب جهادیشون قبلا نقل شده بود، به مناسبت اینکه ایشون هم امور حسویه را محدود به قضایای جزئیه مثل ایتام و بقیه قصر نمیدونه، از بعد قبلا این عبارت مرحوم آقای خویی نقل شده، به اونجا که به همون عبارت دوباره برگردیم، در اون عبارت هم از همون عبارت هم استفاده این جهت می شود که چون اونچه که مورد نظر هست بله حل و فصل قضایا از طریق اجرای احکام شرعی هست، طبعا تعین پیدا میکنه که نظر فقیه که آشنای به احکام هست او مراعات بشه. ایشون در همون منهاج در همون بحث در کتاب و جهاد در مقام ثانی فرموده بودن که اگر ما اصل مشروعیت جهاد در عصر غیبت را ملتزم شدیم، قائل شدیم، آیا اذن فقیه معتبر است یا اذن فقیه معتبر نیست؟ فرمودن که یظهر من صاحب الجواهر اعتباره به دعوا عموم ولایتی به مثل ذالک فی زمان غیبه. بعد فرمودن این فرمایش صاحب جواهر بعید نیست، ولی به این تقریبی که ما میگوییم که از راه دلیل حسبه پیش میاییم. فرمودن و هذا الكلام غیر بعید به تقریب الاتی و هو ان علی الفقیه ان یشاور فی هذا الامر المهم اهل الخبره والبصیره من المسلمین. اینکه فقیه باید متصدی این جهت باشد، منتها این که میگیم فقیه به اذن فقیه باشه، نه اینکه خود فقیه در خانهش بنشینه، در اتاقش بنشینه بدون اطلاع این کار را متولی بشه، اینکه مقصود نیست. مقصود اینه که فقیه با رعایت مصلحت در این امر که تشخیص مصلحت هم متوقف بر این هست که مراجعه به اهل خبره بکنه و از خبرا نظرخواهی بکنه، با مشورت با خبرا به این مصلحت مولد را تشخیص بده. ان یشاور فی هذا الامر امر المهم اهل الخبره والبصیره من المسلمین حتی یطمئن بان لدى المسلمین من العده و من الاوان بعده من العده والعدد ما یکفی للغلبه علی الكفار الحربیین. این که فقیه متصدی بشه، به اذن فقیه باید بشه، نه این که فقیه بی خبر از قضایا، فقیه که با مشورت با خبرا و اهل فهم در حقیقت مصلحت را تشخیص میده. منتها این که باید به ید فقیه فقط باشه، این از این جهت از عبارت ایشون اینطور استفاده میشه، چون اگر فقیه متصدی نشه هر کسی بخواد این کار را انجام بده یا هرج و مرج لازم می آید، یا اینکه اگر هم باشه اون نحوه که مطلوب شارع هست که بر طبق ضوابط شرعی باشه محقق نمیشه. چون ما هو المطلوب اینه که بر طبق ضوابط شرعی باشه، لذا عالم بودن به احکام قضایا شرط متصدی نسبت به این امور می شود. فرمودن و بما ان عملیت و بما ان عملیت هذا الامر المهم فی الخارج بحاجت الى قائد و عامر یل المسلمین نفوذ امره علیهم فلا محاله یتعین ذلك فی الفقیه الجامع للشرائط فانه یتصدى لتنفیذ هذا الامر المهم من باب الحسبه، از باب حسبه. چرا فقط فقیه متصدی میشه؟ این اون نکته مورد استشهاد از اینجا به بعده. فرموده علا اساس ان تصدی غیرهی لذالک یوجب الحرج والمرج و یعدی الى عدم تنفیذهی به شکل مطلوب و کامل. اونی که ما احتیاج داریم اینه که به شکل مطلوب محقق بشه. این شکل مطلوبش یعنی بر طبق ضوابط شرعیه، با رعایت حدود شرعی. این تحققش با رعایت حدود شرعی ممکن نیست مگر اینکه اونی که در رأس این امر هست و نظر نهایی رو میدهد فقیه جامع شرائط باشه. پس اون نکته اصلی در اینجا اینه که چون اونی که مطلوبیت دارد حل این حوائج اجتماعی بر اساس احکام شرعیه هست، چون اونی که مطلوبیت دارد حل این قضایا بر اساس احکام شرعیه هست، طبعا اقتضا میکنه این دلیل که متصدی نهایی و مصدر امر در این حوائج برای حل این حوائج کسی باشه که عالم به احکام شریعت باشه. اینم دلیلش با خودش هست، واضح هست این امر. اگر مطلوب مجرد حفظ نظام بود به ای نحو کان ولو بدون رعایت احکام شریعت، بله این اقتضا نمی کرد که متصدی نهایی و مصدر الامر فقیه باشد. ولی چون ما هو المطلوب حفظ نظام و تحقق داد و حل این حوائج عامه، حوائج اجتماعی، حل این با رعایت احکام شرعی است، طبعا این مطلب اقتضا میکنه متصدی این باشه. اینم همونطور که عرض شد، بله دلیلش با خودشه. با تأمل در نفس قضیه به این مطلب میرسیم و علاوه بر این که در ادله در روایات هم میتوان برای این جهت شاهد قرار داد. این که در کلام امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 172 هست که ان احق الناس به هذا الامر اعلمهم به امر الله فی و اقواهم علی. این در حقیقت دلیل وجدانی هست که من با توجه به این که بعد ولایت بر مردم، زعامت بر مردم باید بر در سایه اجرای احکام شریعت باشد، زعیم مأمور به اجرای احکام شریعت هست. اونی که مطلوب هست اینه که قضایا بر طبق حکم شرعی انجام بگیره. معلوم واضح هست که اون احق الناس به این امر کسیست که اعلم به حکم الله باشه، حکم خدا را بدونه. به الا کسی که نسبت به حکم خدا اطلاع نداره چطور، چه تضمینی هست که بتواند این قضایا را بر طبق مرضی خداوند متعال و مطلوبات خداوند متعال به تحقق برسونه؟ خب نتیجه این شد که دلیل دوم که رجوع به حکم عقله یا به تعبیر دیگر دلیل حسبه باشه، دلالتش بر این که فقیه بله، باید متصدی این امور عامه باشه و هوای اجتماعی باشه که شخص خاصی احتیاج داره تصدی نسبت به اون امور، هر شخصی نمیتواند متصدی بشه. دلالت این دلیل، دلیل حسبه بر مدعا که ثبوت الولایه للفقیه فی الامور العامه باشه تمام هست، مشکلی نداره. منتها فرق این که ما برای اثبات ولایت للفقیه از راه دلیل حسبه پیش بیاییم یا از راه ادله لفظیه‌ای که در مباحث قبلی به اونها استدلال شده، مثل مقبوله عمر بن حنظله یا معتبره ابی خدیجه یا طوی یا ادله دیگه‌ای مثل مجاهر الامور به ید العلماء بالله و امثال این ادله پیش بیاییم، فرقشون در اینه که بنابر استناد به ادله لفظیه ما هو ثابت للفقیه ولایت داشتن در امور عامه هست، در هر جایی که در هر امری که به صورت طبیعی مردم هر مجتمعی به رئیسشون مراجعه میکنن، امام معصوم علیه السلام چون این شأن را دارد که ولایت در این امور عامه دارد، به نحو مطلق هر جایی که در هر امری که مجتمعات دیگر، مردم مجتمعات دیگر به رئیسشون مراجعه می‌کردند، امام معصوم علیه السلام ولایت بر این امور داشت، به برکت روایات برای فقیه هم ثابت می شود همه ولایت بر همه امور، به تعبیر صاحب جواهر فی کل ما لنیابته فیه دخلان، نسبت به همه این امور. ولی اگر از راه دلیل حسبه ما پیش بیاییم، دلیل بر ثبوت ولایت للفقیه دلیل حسبه باشه، اون مقداری که از دلیل حس استفاده میشه، ثبوت ولایت برای فقیه در جایی است که در مواردی هست، بر ثبوت ولایت برای فقیه در مواردی هست که ضرورت در بین باشه، در جایی است که ضرورت در کار باشه، یعنی مواردی که میدانیم که شارع، چون از این رو پیش رفتیم دیگه در دلیل حسبه، اموری که میدانیم شارع نسبت به اونها غرض داره، راضی به تعطیل اونها نیست، شخصی را هم برای اونها معید نکرده، طبعا دایره ولایت منحصر در این امور میشه. اونجایی که ضرورت در کار باشه، از باب ضرورت تصدی لحل القضیه اگه در کار باشه، ما به دلیل حسبه کشف میکنیم که فقیه متصدی نسبت به اون امره. ولی مواردی که ضرورت در کار نیست ولی مصلحت هست، مصلحت باشه ولی ضرورت در کار نباشه، اون در نسبت به اون موارد دیگه نمیشه، بله نمیشه اثبات کرد ولایت رو فقیه در اون امور. به عنوان مثلا مثال، مثلا همین بله خیابان، بله خیابان کشی هایی که میشه، اونها که خراب میشه خیابون، بله خیابون درست بکنن، اون مواردی که از باب ضرورت هست، از باب ضرورت هست، به طوری که اگر انجام نشود، اگر انجام نشود مفسده‌ای در کار هست، موجب بله یعنی محل خطر هست، به طوری که بله موجب تلف نفوس میشه و معرض وقوع ضرر بدنی، ضرر در اعضا به اشخاص میشه، اون موارد بیشتر از که از موارد ضرورت هست، نسبت به اون مورد فقیه حق امر و نهی داره و طبعا نه بله در این مورد ولایت برای فقیه ثابته، ولی اون مواردی که همین مثال های همین مورد خیابان درست کردن اینها که به حد ضرورت نرسه، مصلحت هست، بهتر هست، آسایش مردم هست، ولی به حد ضرورت نیست. اونجایی که به حد ضرورت نباشه، ما اگر از راه دلیل حسبه ولایت رو برای فقیه اثبات کردیم، دیگه در این موردی که ضرورت نیست ولو مصلحت وجود داشته باشه، فقیه نمیشه گفت که فقیه در این امور هم ولایت دارد، ولایت در این امور برای فقیه ثابته، این رو نمیتونیم. پس بین این که ما از راه دلیل حسبه ولایت رو برای فقیه اثبات بکنیم یا از راه ادله لفظیه ولایت رو برای فقیه اثبات بکنیم، فرق در اینه که بنابر دلیل حسبه بله دایره ولایت برای فقیه مختص به موارد ضرورت هست و شامل مطلق موارد مصلحت نیست. ولی اگر از راه دلیل لفظی پیش بیاییم، ادله لفظیه را تمام بدونیم، به صورت مطلق میشه. خب این هم دیگه به این مقدار این بحث در این جهت در این جهت چهارم که ادله ثبوت ولایت برای تقی باشه، به همین مقدار اکتفا میشه و بحث در جهت چهارم در اینجا تمام میشه. وارد جهت پنجم از جهات بحث در حکم پنجم که ثبوت الولایه للفقیه باشه وارد این بحث میشیم. جهت در این جهت پنجم اون چی که مورد بحثه اینه که بعد از فراغ از اصل ثبوت الولایه للفقیه باید معلوم بشه که در چه حدی ولایت برای فقیه ثابته، تا چه حدی فقیه ولایت دارد، دایره ولایت ثابت للفقیه چه مقدار هست. خب این قسمت که حدود ولایت ثابت للفقیه چیه، خود این هم نواحی متعددی از بحث را در این قسمت وجود داره. حالا مهمش یعنی حالا یکی بله مهم این نواحی اینه که از یکی از نواحی مورد بحث در حدود ولایت اینه که آیا ولایت ثابت للفقیه اختصاص به موارد ضرورت دارد یا شامل مواردی که فقیه مصلحت را تشخیص می‌دهد در مورد شامل همه اون موارد میشه. این یک ناحیه از بحث در حدود ولایت که در اون جهت قبلی در مقایسه بین دلیل حسبه و ادله لفظیه خصوصیاتش بیان شد. در کنار این ناحیه بله دیگه از بحث در حدود ولایت وجود داره که اینم از نواحی مهم بحث و اون عبارت از اینه که آیا ولایتی که فقیه در این امور عامه داره در چارچوب مقررات و احکام و قوانین شرعیه هست یا اینکه مقید به این نیست، مقید به این حدود احکام شرعیه و مقررات شرعیه نیست، نسبت به همه مواردی که فقیه ضرورت تشخیص داد یا مصلحت را در اون دید، ولایت برای فقیه ثابت هست ولو به حسب حکم اولی شریعت، حکم ابتدایی شریعت این مورد از موارد حکم الزامی باشه و رأی فقیه نظر فقیه در این مورد با حکم الزامی ابتدایی مخالفت داشته باشه، ولو مخالف هم باشه، ولی اگر فقیه مصلحت تشخیص داد یا ضرورت تشخیص داد، ولایت برای فقیه در این امور ثابته. این یک جهت، بله، یکی از نواحی مهم در بحث حدود ولایت اینه که آیا در چارچوب مقررات و احکام شریعت هست یا اینکه چنین تغییری در کار نیست، بلکه ولایت ثابت للفقیه مطلق هست، نه اینکه در چارچوب احکام شریعت باشه. خب در این قسمت دو وجه در بین هست و بلکه میشود گفت که دو تا قول در بین هست. از کلمات مرحوم امام اینطور استفاده شد، در بعضی از موارد هم به صراحت در کلمات ایشون اومده که اینطور نیست که بله ولایت برای فقیه در محدوده احکام شریعت باشد، در محدوده مقررات شریعت باشد، بلکه به صورت مطلق هست، به صورت مطلق هست روی حساب، در حتی در موردی که به حسب حکم ابتدایی شریعت این عمل فی حد نفسی حرام هست، به حسب حکم ابتدایی شریعت فقیه اگر ضرورت تشخیص داد میتواند در این مورد امر بکنه به ایجاد اون عملی که حرام هست به عنوان اولی، فقیه میتواند امر به ایجاد او بکنه، یا در جایی که عمل فی حد نفسی واجب هست فقیه امر به ترک او بکنه، بگه که این کار را انجام نده، ما هو الواجب به عنوان اولی در او را مکلف به خاطر ضرورت انجام نده، به خاطر به رأی فقیه، به امر فقیه باید این را ترک بکنه. از کلمات ایشون اینطور استفاده میشه، ولی اونچه که در کلمات کثیری از محققین و فقها به او تصریح شده اینه که نه، اون مقداری که فقیه ولایت دارد در بله محدوده احکام شریعت هست، در چارچوب احکام شریعت هست، با رعایت احکام شریعت هست، به عبارت اخرى در جایی فقیه ولایت دارد، ولایت امر و نهی دارد و رأی فقیه نافذ هست که در اون مورد حکم الزامی برخلاف وجود نداشته باشه، ولی اگر حکم الزامی برخلاف وجود داشته باشه فقیه اونجا حق تصرف نداره. در کلمات کثیری از محققین این نظر بیان شده، در بله به حسب تعبیرات مرحوم آقای سعد ایشون فرموده ولایت بر فقیه فقط در منطقه الفراق ثابته، نه اینکه به نحو مطلق باشه. مراد ایشون از منطقه الفراق، که این تعبیر منطقه الفراق هم در کلام بعض الاعلام در تقریرات بحث اجتهاد تقلیدش هم اومده، مقصود از منطقه الفراق یعنی شارع در اون موارد حکم الزامی نداشته باشه. اون منطقه الفراق، فراق به معنای خالی بودن، یعنی اون مورد خالی از حکم الزامی برخلاف باشه. فرمودن به تعبیر مرموهای سر، به بیان مرموهای سر فرمودن در جایی که در اون مورد حکم الزامی برخلاف نباشه، بلکه مورد از موارد احکام ترخیصیه باشه، مورد حکم ترخیصی باشه، چون وقایعی که خالی از حکم نیست، منطقه الفراق نه اینکه خالی از مطلق احکام باشه، معنی نداره، هیچ واقعی ما نداریم که خالی از مطلق احکام باشه، نه، اون واقعی که خالی از حکم الزامی هست در جایی که شارع حکم الزامی نداره برای مکلف ایجاد عمل و ترک عمل هر دو جائز هست، در اون مورد فقیه
اگه مصلحت تشخیص داد میتونه امر بکنه و امرش نافذ هست، یا نهی بکنه نهیش نافذ هست. بله، بحث به تعبیریشون دایره ولایت برای فقیه مختص به منطقه الفراغ هست و در غیر منطقه الفراغ فقیه ولایت ندارد. روی حساب مثلا در جایی را که مثلا در مواردی مثل اخذ مالیات و اینها، و این از منطقه الفراغه. در چون اینکه انسان مال مملوک خودش را در اختیار دیگری قرار بدهد، تملیک بکنه به دولت، تملیک بکنه یا به شخص دیگه تملیک بکنه، این مورد حکم ترخیصی هست. اینطور نیست که الزام مکلف الزام به ترک در این موارد داشته باشه، بلکه اختیار این امر ایجادن و ترکن محول شده به خود مکلف. در جایی که شخص اختیار نسبت به اون امر دارد، اینجا فقیه اگر مصلحت تشخیص داد یا ضرورت را احراز کرد، امر بکنه به شخص که این مقدار شما باید به عنوان مالیات بدی. خب این امر فقیه در اینجا نافذه، چون مورد از موارد منطقه الفراغ، حکم الزامی در کار نیست. ولی در جایی که در مورد حکم الزامی در کار باشه، حکم الزامی در کار باشه، جائز فی حد نفسی جائز نباشه، فقیه اونجا ولایت نداره. به حسب تعبیرات مرحوم آیسر، دایره ولایت اختصاص داره به منطقه الفراغ، اونجایی که شارع حکم الزامی نداشته باشه. البته یک مورد دیگه هم زمینه میشه که توضیحش بعد میاد. در جایی که مسئله از مسائل عامه باشه، مربوط به عامه المسلمین باشه و مورد از موارد تزاحم بین دو حکم الزامی باشه، اونجا مرجع در حل تزاحم و در اخذ به عهد المتزاحمه نسبت به متزاحم آخر، اونجا هم فقیه ولایت دارد. ولی در غیر باب تزاحم، باقت نظر از باب تزاحم، اون رأی فقیه فقط در منطقه الفراغ ثابت هست. در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم اومده که فقیه نسبت به موارد حکم ترخیصی ولایت دارد، نسبت به موارد حکم الزامی که واجبات و محرمات شریعت باشه، نسبت به اون موارد خود امام معصوم علیه السلام ولایت نداره، تا چه رسه به اینکه فقیه ولایت در اون امر داشته باشه. چرا امام معصوم ولایت نداره؟ چرا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم ولایت نداره؟ چون اونجه که در راجب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده اینه که حضرت اولا بالانفسه، الافس به اولا من انفسکم، بله، رسول الله اولای به مردم نسبت به نفسشونه. این که اولا به نفسه معناش اینه که در موردی که خود شخص ولایت داشته باشد در کار، رسول الله و امام معصوم علیه السلام اولا هستند به خود شخص در این امور. و در جایی را که خداوند متعال عملی را بر انسان حرام کرده، مگه انسان ولایت داره؟ خود انسان ولایت نداره. وقتی که خدا بر انسان حرام کرده، من ملزم به ترک هستم. وقتی من مولا علی فی حد نفسی ملزم به ترک هستم و ولایت ندارم، اختیاری در ایجاد او شرعا ندارم، طبعا ولایت برای رسول الله، برای امام معصوم علیه السلام هم اینجا معنا نداره. ایشون هم روی حساب تعبیر می‌فرمود که اون ولایتی که ثابت هست برای امام معصوم و برای رسول الله، چون از باب اولا بالانفس هست و این عنوان اولا بالانفس در جای صادق هست که حکم الزامی برخلاف نباشد، طبعا موارد ثبوت ولایت برای فقیه هم اختصاص داره به مواردی که حکم الزامی در کار نباشه، بلکه این عمل با قطع نظر از امر و نهی فقیه، این عمل للمکلف یجوز و ترکش و یجوز و فعلش. اگه مورد از مواردی باشه که یجوز و فعل و ترک معن، اونجا جای اونجا اگر فقیه برای امر بکنه نهی بکنه به دلیل حسبه، حکم به لزوم اطاعت و موافقت با امر فقیه میشه. صلی الله علی محمد الطاهر.